شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. 700 سرباز اوکراینی در روزهای اخیر به دست جدایی طلبان در شرق این کشور اسیر شدند. درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در بلندی‌های جولان از سر گرفته شد. و سعید مرتضوی در بخشی از پرونده کهریزک تفهیم اتهام شد. سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. در حالی که گزارش‌های از عقب نشینی نیروهای دولتی اوکراین در شرق این کشور منتشر شده، مقام‌های اوکراینی میگویند طی روزهای اخیر حدود 700 سرباز این کشور به دست جدایی طلبان هوادار روسیه اسیر و زندانی شدند. شمار سربازان اسیر شده حدود 680 تن ذکر شده و به گفته رئیس مرکز مبادله زندانیان اوکراین 80% آنان در نزدیکی دونیتسک محاصره و به اسارت درآمدند. بنابر گزارش‌ها از سوریه، درگیری بین نیروهای دولتی و شورشیان جبهه النصره روز دوشنبه در بلندی‌های جولان از سر گرفته شد. به گفته گروه نظران حقوق بشر سوریه، درگیری‌ها در نزدیکی گذرگاه مرزی قنیطره که از هفته گذشته به تصرف شورشیان درآمد و همچنین در اطراف روستای حمیدیه شدت دارد. در پی این درگیری‌ها ارتش اسرائیل به حالت آماده باش درآمده است. دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی، روز دوشنبه در دادسرای کارکنان دولت برگزار شد. سعید مرتضوی به خبرنگاران گفت که در این دادگاه اتهامات مربوط به پرونده‌های سازمان تامین اجتماعی، شکایت فاضل لاریجانی و شکایت عباس پالیزدار مطرح شده است. با این حال وکیل خانواده محسن روح الامینی از جانباختگان بازداشتگاه کهریزک گفته است که سعید مرتضوی در بخشی از پرونده کهریزک نیز تفهیم اتهام شد و خانواده روح الامینی نیز در دادگاه حضور داشت. محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر سه تن از جوانانی بودند که در سال 88 بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند. بنابر گزارش‌ها از ایران، عمار کلانتری، سردبیر خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، ظهر دوشنبه بازداشت شد. به گزارش وبسایت کلمه، ماموران امنیتی روز دوشنبه آقای کلانتری را در محل تحریریه این خبرگزاری بازداشت کردند. علت این بازداشت و همچنین نهاد دستگیر کننده هنوز مشخص نیست. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه در نشستی اضطراری اعزام گروهی حقیقت‌یاب به عراق را تصویب کرد. در این نشست که به درخواست عراق تشکیل شده بود، معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل اقدامات گروه خلافت اسلامی را غیر انسانی در ابعادی غیر قابل تصور توصیف کرد و گفت که آزارهای این گروه علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی احتمالاً مشمول جنایت علیه بشریت می شود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات هسته‌ای، روز دوشنبه در بروکسل با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله فرهنگی هنری رادیو فردا باشید. نمای دور، نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم و از شما دعوت میکنم ابتدا چند خبر کتاب رو بشنوید و بعد با مهمان این هفته ما همراه بشید. عنوان کتابی به قلم مل تامپسون با ترجمه سونا انزابی نژاد است که اخیراً به بازار اومده. این کتاب در واقع هفتمین کتاب از مجموعه‌ای با عنوان هنر و زندگی که در نشر گمان با سرپرستی خشایر دهیمی منتشر میشه. محتوای این کتاب تلاش میکنه درباره فلسفه من و چیستی و اهمیت اون به زبان عام با خواننده سخن بگه. چاپ چهارم کتاب بکت نوشته آ آلوارز با ترجمه مراد فرهادپور از سوی انتشارات طرح نو منتشر شده. رمان پیرمرد 100 ساله‌ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد، نوشته یوناس یوناسن، نویسنده سوئدی، با ترجمه شادی حامدی از سوی نشر بهنگار منتشر شده. این کتاب اولین بار در سال 2009 در اروپا منتشر شده بود و به سرعت 3 میلیون نسخه از اون به فروش رسید. قانون نویسندگان ایران تنها قانون صنفی مستقل و غیر دولتی اهل قلم ایران که از سال 1347 خورشیدی به دست کسانی چون آل احمد، شاملو، دانشور و تنی دیگه بنیاد نهاده شد، در سالهای بعد از انقلاب همواره با برخوردی امنیتی از هر گونه حضور اجتماعی و حتی برگزاری مجمع عمومی برای تعیین هیئت دبیرانش هم محروم بوده. در سالهای اخیر این فشار چنان بوده که هیئت دبیرانی که چند سال پیش از طریق رأی‌گیری پستی اعضا انتخاب شدند، به ناچار چند سال در همین سمت باقی موندند، تا اینکه سرانجام روز جمعه هفتم شهریور ماه عده‌ای از نویسندگان به رغم مخالفت‌های امنیتی گرد هم آمدند و با انتخاب مستقیم از بین داوطلبان هیئت رئیسه و هیئت دبیران جدیدی انتخاب کردند. هیئت رئیسه این دوره شامل فرخنده حاجی زاده، ناصر ظرفشان و اکبر معصوم بگی و هیئت دبیران به ترتیب بیشترین آرا شامل رضا خندان مهابادی، حسن اصغری، علی اشرف درویشیان، مهدی قبرایی و بکتاش آبتین شدند. از رضا خندان که بالاترین رأی هیئت دبیران رو هم به خودش اختصاص داده، دعوت کردم برای گفتگو درباره انتخابات کانون مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدین آقای خندان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما، که نگاهی خواهیم داشت در این برنامه به پنجمین مجمع عمومی کانون نویسندگان. بعد از چند سال اساساً برگزار شده این پنجمین مجمع و چطور شد که برگزار شد امسال؟
من تشکر میکنم از شما و سلام میکنم به شنوندگانتون. این مجمع بعد از 12 سال برگزار شد، به این معنی که چهارمین مجمع عمومی که کانون برگزار کرد سال 81 بود و اکنون که سال 1993 هستیم، درست 12 سال از اون زمان میگذره. و تا یه مدت با اینکه چند بار کانون اقدام کرد که مجمعش رو برگزار بکنه، متاسفانه با ممانعت و مخالفت روبرو شد و حتی در یکی دو مورد محلهایی رو که متعین کرده بودیم برای برگزاری مجمع و توسط معمولان امنیتی محاصره شد و ما رو جلوگیری کردن. حتی نگفته نماند که حدود 7 سال پیش ما یک انتخابات به صورت مکاتبه‌ای داشتیم و تونستیم هیئت دبیران رو انتخاب بکنیم، ولی تا این مدت امکان برگزاری مجمع وجود نداشت. بنابراین دائم هر سال این معمولیت هیئت دبیران تمدید میشد تا امسال تونستیم که هیئت دبیران جدید رو انتخاب بکنیم.
با نگاهی به ترکیب برگزیدگان اعضای اصلی هیئت دبیران و همینطور حتی اعضای جانشینی، میبینیم که نامهای جوانتری دیده میشه و نامهای متفاوتی دیده میشه در این ترکیب. آیا هیئت دبیران پیشین تمایلی به حضور در انتخابات نداشتند؟ در این باره هم اگر ممکنه یک توضیح بفرمایید.
بله، تقریبا اکثر اعضای هیئت دبیران سابق در این انتخابات به عنوان کاندیدا شرکت نکنه، کاندیدای دبیری مجدد نشدن. به هر حال 6 سال بود که داشتن کار میکردن و در این حال خود این که 6 سال سر این پست بودن مانعی بود از این که بخوان دوباره شرکت بکنن. خودشون به میل خودشون نخواستن که شرکت بکنن که از آن باز بشه برای اینکه دیگران بیان و خوشبختانه نیروهای جوانتری هم اومدن به میدون و در انتخابات شرکت کردن. برای تمام اعضای کانون این امکان وجود داره که کاندیدا بشن برای هر پست اجرایی یا تصمیم گیری که اساسنامه تعیین کرده.
فراخوان این مجمع عمومی چطور صورت گرفت با توجه به محدودیت دادن اطلاعیه در نشریات در ایران؟
بله، در جریان هستید که کانون رو حتی پیام‌های تسلیتش رو روزنامه‌ها چاپ نمی‌کنند. ما از طریق آدرس هایی که داشتیم برای اعضامون دعوتنامه فرستادیم و اونها روز و محل رو تعیین کردیم و تشریف آوردند و به هر حال کار انجام گرفت.
برای شنوندگانی که ممکنه خیلی با وظایف کانون یا اهداف کانون نویسندگان ایران آشنا نباشند، اگر ممکنه بفرمایید که کانون نویسندگان ایران و به خصوص در دوره جدید که شما عضو اعضای اصلی هیئت دبیران هستید، چه هدفهای مشخصی رو در پیش داره و در واقع خودش رو نسبت به چه مسائلی در ارتباط با نویسندگان بیش از هر چیز متعهد میدونه؟
اهدافی که کانون برای خودش تعریف کرده، اینها همه در منشورش آمده و یک منشور 9 ماده‌ای داره کانون که در اون گفته که برای چی و برای انجام چه اهدافی اصولا تأسیس شده. بحث مخالفت با سانسور و دفاع از آزادی بیان هست، وظیفه اصلی مهمش، و همچنین دفاع از حقوق صنفی نویسندگان.
خب این وظیفه و این اهداف که در اساسنامه کانون هم آمده از همون زمان شکل‌گیری کانون به عنوان مهمترین وظایفش مطرح شده، منتها واقعیت این است که کانون نویسندگان ایران در حوزه صنفی دست کم خیلی توانی برای کار نداشته. آیا راه‌هایی برای وارد گفتگو شدن، مثلا با توجه به اینکه وزارت ارشاد هم چند ماه پیش در ارتباط با کانون یک اظهار نظری کرده بود و ظاهرا تمایل نشون داده بود به اینکه کانون فعال بشه یا در عرصه اجتماعی بتونه با آزادی بیشتری عمل بکنه، آیا کانون در دوره جدید برنامه یا فکری برای این موضوع داره که بتونه برای فعال شدن یا مؤثرتر بودن با نهادهای رسمی هم وارد گفتگو بشه دست کم؟
ببینید، کانون مخالفتی با گفتگو نداره، منتها مشروط به این که ضدیتی با اهدافش و خواسته هایی که برای خودش تعریف کرده نداشته باشه. این که وزارت ارشاد اومده و چیزی رو گفته، این البته بحث شخصی آقای صالحی بوده، اونجا هم اشاره کرده که من نظر شخصیم هست و تازه چیزهایی هم که ایشون گفته به این معنی که سرهم میکنید حرف ها و مسائل رو، همه منظورشون است که قانون اگر تغییر هویت بده، تغییر ماهیت بده، میتونه بیاد و فعالیت کنه. فکر کنم که اون که دیگه قرار است به این شکل بیاد فعالیت میکنه، دیگه کانون اسمش کانون نویسندگان ایران نیست، هر چیزی ممکنه باشه جز این. اما در مورد فعالیت های صنفی، ما فکر میکنیم که مهمترین نکته برای نویسندگان ایران این هست که سانسوری وجود نداشته باشه. بدترین بلاها رو این سانسور به سر ادبیات ایران، سر نویسندگان ایران آورده. حتی شما تیراژ 1000 تایی و گاهی 500 تایی 200 تایی رو که ببینید، یکی از عمده‌ترین دلایل این افت این تیراژ ها همین سانسور است. بنابراین به یک معنا وقتی ما داریم مخالفت میکنیم با سانسور، دقیقا داریم از منافع صنفی نویسندگان هم دفاع میکنیم. و بعد گذشت از این، به کدوم یک از سازمان ها یا نمیدونم نهادها، کانون ها اجازه دارم که حتی برای همون منافع چیزهای صنفی فعالیت بکنم؟ اگر مثلا چیزهایی که درست شد، مؤسسات و سازمان هایی که درست شد مثلا به عنوان صنفی، چقدر میتونن دوام بیارن؟ پس حتی تا دفاع از منافع صنفی هم در این روزگار یه نوعی تبدیل میشه به امر سیاسی، برای اینکه حتی با اونها هم مخالفت میکنن، با اونها هم اجازه فعالیت برای حق منافع صنفی و حقوق صنفی هم نمیدن. این ممانعت ها هست که مشکل ایجاد میکنه و قضایا رو به صورت دیگری در میاره.
رضا خندان مهابادی، عضو هیئت دبیران جدید کانون نویسندگان ایران، مهمان برنامه این هفته بود. مرتاد قاسم فر هستم و سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.